میتونن ارتباطات ما رو از دروغ دور نگه داره و جامعه داشته باشیم و شخص هر یک از ما روحیه داشته باشیم که صداقت بگیم و صداقت هم دریافت کنیم. درود خدا بر شما.
یاران همراه، شما همچنان شنونده برنامه خانواده سالم با موضوع نقش دروغ در داشتن آرامش انسان از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان هستید. نداشتن صداقت در رفتار ما نه تنها بر تصمیم هایی که دیگران می گیرند اثر می گذارد، بلکه غالبا دقیق می کند آنها اساسا چی تصمیم هایی می توانند بگیرند، آن هم به شکلی که ما همواره نمی توانیم پیش بینی کنیم. لذا دروغ یک حمله مستقیم آگاهانه به طرف کسی است که فریبش می دهیم و در حین این عمل و دیگران اجازه می دهیم بنابر قاعده کنش و واکنش، یعنی عمل و عکس العمل، به ما دروغ بگویند و این همان گرفتن آرامشی است که محصول خودمان و همیشه همراه همان است. parstode.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. یاران همراه، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم به پایان رسید. از همراهی شما عزیزان صمیمانه سپاس گذاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم.
همراه و همسفر به خدا می سپارمت، تا هفته دیگر به خدا می سپارمت. یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی، ما را ز خاطرت مبر، به خدا می سپارمت.
شنونده های عزیز، برنامه روزنه تقدیمتان می گردد.
روزنه دریچه بر مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند، با برنامه روزنه در خدمت شما هستیم. امید است تا پایان ما را همراهی بفرمایید. در این برنامه موضوع روایت پندآموز از جنایات وحشتناک در سوریه را پیگیری میکنیم. بله دوستان، در این برنامه ابوبشیر، یک تن از شهروندان سوریه، درباره تحولات این کشور در زمان تصرف بخش‌های مختلف سوریه توسط داعش و همچنین حوادث مرتبط با این روند را بازگو می‌کند. ابوبشیر، ناراضی سوری از آغاز اعتراضات و تصرف تعدادی از شهرها توسط مخالفان دولت سوریه و همچنین ورود داعش به این کشور و اشغال حلب و برخی دیگر از شهرهای سوریه سخن گفته است. وی که از این تحولات خوشحال بود، با خانوادهش از دمشق به حلب رفت، اما به زودی با خشونت و دیکتاتوری داعش روبرو شد. در این میان تنها پسر ابوبشیر فریب اعضای داعش را خورد و به این گروه تروریستی پیوست و سرانجام کشته شد. وی در این مورد میگوید: یادم هست که بشیر درباره فرماندهان نظامی داعش برایم تعریف میکرد که آنها عرب نیستند، از چچن و اسرائیل آمدند و ما را آموزش نظامی میدهند. بشیر تنها فرزند پسرم بود و مرگ او برایم سخت و جانکاه بود. با خودم میگفتم این چی بلایی بود که بر سر مردم سوریه آمد؟ چرا بعضمان اینطوری شد؟ ما که در رفاه و آسایش بودیم، امنیت داشتیم، چرا خودمان همه اینها را نابود کردیم؟ چرا فریب مخالفان بشار اسد را خوردیم؟ بشار اسد کجا؟ داعش کجا؟ مردم سوریه برای نجات از دست حکومت بشار اسد قیام کردند، اما گرفتار حکومت بسیار خشنتر و بی‌منطق‌تر مانند حکومت داعش شدند. من به شدت پشیمان بودم و پسرم را هم در این راه باطل از دست دادم. می‌خواستم به دمشق برگردم اما اجازه نمی‌دادند. اما این ندامت تنها منحصر به ابوبشیر نبود، بلکه دیگر ساکنان شهرهای تحت اشغال داعش چنین وضعی داشتند. ابوبشیر این وضعیت را چنین توصیف میکند: زندگی در شهرهای تحت تسلط داعش هر روز سختتر و نارضایتی مردم بیشتر میشد. اهل تسنن که روزی فکر میکردند داعش کار با آنها ندارد و فقط شیعیان و حامیان دولت بشار اسد را مجازات میکند، به شدت پشیمان بودند. اما کار از پشیمانی گذشته بود و ما زیر سلطه حکومت خشین و غیر منطقی داعش بودیم. داعش دین اسلام را وارونه کرده بود. ما مردم سوریه گرفتار کسانی شده بودیم که به نام اسلام کارهای خلاف اسلام انجام می دادند و چاره جز تحمل کردن آنها نداشتیم. آنها مخالفان خود را به شدت سرکوب و اعدام و یا به قتل می رساندند. اوضاع زندگی در شهرهای رقه و حلب سخت بود. نیروهای داعش حتی به ظاهر هم مسلمان نبودند. فرماندهان آنها نماز نمی خواندند و می گفتند که جهاد کردن بالاتر از نماز خواندن می باشد. حکومت داعش سراسر خشونت بود. آنها دختری را در میدان شهر حلب گردن زدند. من از مردمی که در میدان شهر تجمع کرده بودند پرسیدم که جرم این دختر چی بود. گفتند در اینترنت و فیسبوک فعالیت های داشته و این کار از نظر داعش حرام است. در حالی که ابوبشیر داغدار پسرش بود، وحشیگری و فساد داعش بار دیگر دامنگیر او شد. این بار نوبت دختر کوچکش بود. او ماجرا را چنین تعریف می کند: یک روز در مغازه ابو یعقوب تنها دوستم در حلب بودم که گوشی موبایلم زنگ خورد. همسرم بود. با اضطراب و ناراحتی و صدای پر از گریه گفت: ابو بشیر کجایی؟ سریع بیا خانه. وحشت سراپایم را فرا گرفته بود. هرچی گفتم چی شده جواب نداد و تلفن قطع شد. سریع رفتم خانه و پر از استراب و ناراحتی بودم. وقتی به منزل رسیدم دیدم که همسرم ام عایشه و دخترانم به شدت گریه میکنن. قلبم استاده بود. گفتم ام عایشه بگو ببینم چی شده. همسرم فریاد می زد: لیلا را بردن، داعش، داعش. پایهایم سست شد. لیلا دختری آخرینم بود، فقط 15 سال داشت. گفتم چی شده؟ بگویید کجا بردن؟ برای چی بردن؟ عایشه دختری بزرگم گفت: امروز صبح همراه مادر و لیلا رفته بودیم بازار تا پارچه بخریم که یک گروه از افراد داعش ما را دیدن. ناگهان یک نفر از آنها که فرمانده بود دستش را روی سر لیلا گذاشت و گفت: زوجه من است. صیغه را خواندم. با تعجب گفتم: این دختری ابوبشیر است و ازدواج نکرده، فقط 15 سال دارد. یکی از سربازان داعش با خشونت ما را زد و گفت: هر کسی که ما پسندیم دست روی سرش میگذاریم و زن ما میشود. لیلا آنقدر ترسیده بود که از حال رفت. هر کی فریاد زدیم و مردم جمع شدند فایده نداشت. آنها لیلا را بردند و فرمانده آنها گفت که و پدرش بگوید اگر دوست دارد سرش در میدان شهر زده شود اعتراض کند. همسرم ام عایشه از حال رفته بود و من هم مثل یک انسانی داغ دیده روی زمین نشستم. دنیا بر سرم خراب شده بود. لیلای نازنینم را کجا بردن؟ لیلا عزیز زندگیم بود، دختر زیبا و با محبت و دوست داشتنی. ابو بشیر به شدت نگران و مضطرب بود و آرام و قرار نداشت. او ادامه ماجرا را چنین تعریف میکند: دوباره به سراغ ابو یعقوب رفتم و از او خواستم اگر رفیق یا آشنای از دایشی ها دارد که مطمئن هست به من معرفی کند. او جوانی را به من معرفی کرد که اهل حلب بود و با دایش همکاری خوبی داشت و گفت که شاید آن جوان بتواند تو را به دخترت برساند. این تنها آرزوی من در این دنیا بود. شب برای دیدن آن جوان به خانه ابو یعقوب رفتیم. جوانی با ریش بلند و ظاهری تمام دایشی در پیش ما نشسته بود. خودم را معرفی کردم و خواسته خودم را مطرح کردم. آن جوان لبخندی با ابو یعقوب زد و گفت خرجش زیاد است، سراغه فرمانده ابو نصر را میخواهد، این سراغه محرمانه است. جوان دایشی با اصرار فراوان ابو بشیر و دوستش سرانجام حاضر شد با گرفتن $2,500 سراغه آن فرمانده بی شرم خود را بگوید، اما هشدار داد که آنجا محل خانه فرماندهان دایش است و به شدت محافظت می شود، رفتن به آنجا سخت است و ممکن است کشته شوی، خیلی مراقب باش. گفتم چی کنم، جگرگوشم آنجاست، هر خطری باشد باید بروم. از خودش کمک خواستم. برخلاف بقیه دایشی ها کمی رحم و مروت داشت. گفت ابتدا تو آنجا نرو، بگذار من بروم و خبر از لیلا برایت بیاورم، بعد به تو میگویم که چی باید انجام دهی. عملیات بزرگی در راه است و به همه نیروهای دایش فراخوان دادن، قطعاً ابو نصر هم در این عملیات خواهد بود. این بهترین فرصت است تا لیلا را ببینم و خبری برایت بیاورم. اما در حالی که ابو بشیر و همسرش با تشویش و دلواپسی در انتظار خبر آن دایشی در مورد دختر عزیزشان بودن، خبر کشته شدن وی در جنگ تنها امید آنها را از بین برد. دکتر ظهوری حسینی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، در این زمینه چنین نظر دارد.
بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به شرایط مقاومت مردم مسلمان سوریه بر علیه رژیم صهیونیستی و همچنان بر علیه آمریکا که از حامیان خودش در سوریه و همچنان در مناطق مسلمان نشین حمایت‌های همه‌جانبه را داشته، مثل رژیم صهیونیستی که باعث شده که داعشی ها را حمایت بکنه و آمریکا هم در اون راستا با اسرائیل هماهنگ باشن، لذا در طول دهه گذشته مقاومت مردم مسلمان سوریه و همچنان حمایت کشورهای مسلمان مثل جمهوری اسلامی ایران از مردم مسلمان سوریه و همچنان حمایت روسیه و مردم مسلمان عراق توانسته شرایط را در سوریه به وجود بیاره که امروز علی رغم این که دشمن ظاهرا خودش را پیروز محسوب میکرد، در حاله از ابهام و شکست قرار گرفته و شرایط برای رژیم صهیونیستی و آمریکایی‌ها به مراتب بدتر شده. در این راستا با چند نکته به صورت تیتوار لازم است که اشاره کرد. یکی این که خب منافع در واقع کشورهای صهیونیستی برای تأمین کارهای خودشان یکی از راه‌هایش توریست‌های داعشی است که در سوریه در صدد انتقال اونها هست و در صدد حمایت اونها و بر پی در واقع حضور اونها در مناطق خصوصا در نزدیکای مرز با اسرائیل قرار دارند، که در این راستا نظامیان اشغالگر آمریکایی 25 توریست داعشی را اخیراً به منظور استفاده از طرح‌هایشان و همچنان طولانی تر کردن مدت زمان جنگ در سوریه از خاک عراق به سوریه و استان دیر زور در واقع منتقل کرده. این خودش یکی از بحث‌هایی است که روشن می‌سازد که اونها علی رغم این که شکست خوردن اما با دنبال باز هم ادامه خیانت‌های خودشان در سوریه هستند. خب در این راستا ما مردم مسلمان سوریه را هم لازم است که یادآوری بکنیم، مخصوصا کسانی که مثل ابو بشیر که ساکن دمشق سوریه بود و هست، سن بالای 60 و چند سال داره و توانست با مقاومت خودش به عنوان یک شخصیت مبارز در سطح بین المللی و مخصوصا در بین مردم مسلمان سوریه به عنوان داستان عبرت آموز ابو بشیر مورد توجه قرار بگیره. این مقاومت اونها علی رغم که خودش یک خانواده تحت سرپرستی خودش داشت و زندگی عادی خودش دنبال میکرد، اینجا موفق شد که مردم سوریه را به حمایت از خودش قرار بده و شرایط را مساعد بسازد تا قبل از پیدایش داعش دچار یک توهم نباشه و در گذشته برای خودش شک و تردید در رابطه مطرح بود، اما توانست به نتیجه برسه و نهایتاً به حمایت از مردم مسلمان و رد جنایاتی که داعشی ها انجام می دادن و خود تجربه کرده بود برای مردم یک الگو شد و این هم یک راهکار مناسب و خوبی بود برای مقاومت مردم سوریه در مقابله با جنایات متجاوزان صهیونیستی و داعشی هایی که در اونجا دستور دارن و شروع به حملاتی کردن تا بتانن مرزها را گسترش بدن و بعد از سوریه به سایر کشورها نفوذ پیدا بکنن. روی هم رفته زمان که گذشت و در واقع تحسنها و اعتراضات زیادتر مواجه شد، باز هم مورد نظر هست که در شهر حمص جرقه اعتراضات خشونتبار علیه سوریه و بشار زنده شد. مردم حماس به خیابان ها آمدند و نیروهای نظامی بشار اسد هم برای کنترل آنها جمع شده بود که تیراندازی شد و عده کشته و زخمی شدند و در آن روز اعتراضات مردم سوریه و مخالفان بشار زندگی و بوی خون گرفت. اما کسی نمیدانست که آینده حامل چی خبرها و حوادثی است و این شخصیت هایی که در این راستا مقاومت میکرد میتوانه به عنوان نمونه و الگو یاد شود. داعش جنایاتی که کردن مورد توجه مبارزان قرار گرفت و این جنایت ها را توانستن افشا بکنن و مطرح بکنن و جلوگیری بکنن. مبلغین وهابی داعش روی ذهن پسر بشیر خیلی کار کرد تا او را عوض کنه، اما پسر بشیر جوان 20 ساله بود که در واقع در پیروی از پدر خودش شخصی به نام ابو جهاد با او دوست داشته بود و روی ذهن بشیر خیلی اثر گذاشته بود و توانست مقاومت بکنه و برادر جنایات که دشمنا و داعشی ها انجام میتن مقابله بکنه. اینها میتن الگوهای خوبی باشه برای اینکه مردم مسلمان برای مقاومت خودشان جلوی جنایات دشمن را بگیرن و صلح و ثبات را در کشور خودشان با وجود بیارن. مخصوصا ما شاید این قضیه در سوریه هستیم که میتونه نمونه و الگوی خوبی مورد نظر باشه.
یاران همراه، برنامه روزنه را از صدای خراسان شنیدید. امید است در برنامه های آینده نیز همچنان پیگیر این گفتار باشید. خداوند نگهدارتان.
دوستان عزیز شنونده، دعوت میکنم راز تندرستی را بشنوید.
بحث قالب پزشکا بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست. دوستان عزیز شنونده سلام، با افتخار با برنامه راز تندرستی خدمت شما هستیم از گروه پزشکی و سلامت رادیو تاجیکی صدای خراسان. دانستنی های تغذیه‌ای درباره غلظت خون رو بررسی میکنیم. جناب آقای دکتر شاهین رضایی، دکترای تغذیه، هم کارشناس برنامه. از بین بردن غلظت خون برای جلوگیری از لخته شدن خون و به دنبال آن سکته های مغزی و قلبی از اهمیت بالایی برخوردار است که در این راه خوردن خوراکی های طبیعی بسیار مفید است. غلظت خون موجب لخته شدن خون می شود و احتمال بروز سکته های مغزی و قلبی را افزایش می دهد. بنابراین درمان غلظت خون بسیار پر اهمیت است. برای درمان غلظت خون می توانید بجز مراجعه به پزشک و درمان بیماری از مواد غذایی طبیعی نیز که بسیار بهتر و کم عارضه تر هستند استفاده نمایید و با مصرف این مواد غذایی خون خود را تصفیه کنید. برای اینکه خونتان تصفیه و از غلظت خونتان کاسته شود مواردی را خدمت شما عرض می کنیم. انار یکی از بهترین میوه ها برای تصفیه خون است. انار سرشار از آنتی اکسیدان می باشد و با مصرف آن می توان از غلظت خون کاست و خون را رقیق نمود. مرکبات به علت دارا بودن ویتامین C در درمان غلظت خون بسیار مؤثر هستند و به تصفیه خون کمک می کنند. برای رقیق شدن خونتان از مرکباتی مانند گریپ فروت، پرتقال و لیمو ترش استفاده کنید. انگور یکی از میوه های مفید برای کاهش غلظت خون است که سبب درمان غلظت خون می شود. استفاده از انگور برای افرادی که خون غلیظ و کدر دارند مفید است. آناناس به دلیل فیبر فراوان برای رفع مشکلات دستگاه گوارش مفید است و به کاهش وزن و تصفیه کردن خون کمک می کند. آلبالو آنتی اکسیدان بالایی دارد و در خونسازی اهمیت دارد. بنابراین می توان از آلبالو در درمان غلظت خون استفاده کرد. مصرف هویج و آب هویج علاوه بر تقویت قدرت بینایی موجب تصفیه خون و خونسازی می شود. استفاده از این مواد غذایی موجب رفع غلظت خون خواهند شد. استفاده روزانه از موز به دلیل ترکیبات موجود در آن به رقیق شدن خون، حفظ سلامت اندام‌های بدن و کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های خونی کمک می کند. سبزی‌ها از جمله موادی هستند که از آنها برای تصفیه خون می توان استفاده کرد. مصرف برخی سبزیجات مانند اسفناج، موسیر، تره فرنگی خون شما را کاملا شفاف و صاف می کند و جریان آن را بهبود می بخشد. تخم کتان به جز فوایدی که برای لاغر شدن و کاهش وزن دارد به علت دارا بودن فیبر برای تصفیه کردن خون نیز مفید است. برای اینکه میزان فیبر بدن شما به طور کامل تامین شود و دستگاه گوارش شما کاملا تقویت شده و از مشکلات آن جلوگیری گردد از مواد غذایی فیبردار استفاده کنید. جناب آقای دکتر شاهین رضایی، دکترای تغذیه،
بحث خونسازی یک فرایند بسیار پیچیده و مهم هست که از اجزای مختلفی تشکیل شده برای خونسازی، برخلاف تصور مردم که مثلا معمولا میگن آره آهن نخور، چای بخور، غذای آهندار نخور تا غلظت خون درمان بشه. یادم باشه برای اینکه خون ساخته بشه همزمان شما چند ریز مغذی و دروش مغذی رو نیاز دارین تا سلول خون تشکیل بشه. گرچه خون ما به شکل غلظت خون خودش رو نشون میده، میزان هموگلوبین بدن بالا بره، غلظت خون، بالا بودن هموگلوبین در افراد. معمولا میگم منشأ مختلفی داره که مهمترین عوامل بیولوژی که میشه مطرحش کرد وجود داره که میتونه فرد مبتلا بشه. بحث زندگی در ارتفاعات هست، یعنی کمبود اکسیژن و زندگی در ارتفاعات تحریکی است برای خونسازی بیشتر. تنگی نفس، بیماری مزمن ریوی معمولا محرکی است برای خونسازی و غلظت خون. خود سیگار هست، آلودگی هوا هست، کلا هر نوع کمبود اکسیژن که پیش بیاد میتونه محرکی باشه برای خونسازی بیشتر. حالا این خونسازی بیشتر نیاز به مواد غذایی مختلفی داره که مهمترینش که همه باهاش آشنا هستیم آهن هست. علاوه بر آهن ما ترکیبات چون مس رو بهش نیاز داریم، یعنی اگر مس نباشه خونسازی به خوبی انجام نمیشه. ویتامین سی هست که باعث خونسازی بیشتر میشه، پس طب اگر دریافت ویتامین سی رو کم کنیم جذب آهن کمتر میشه. پس در برای خونسازی میشه با کاهش ویتامین سی لاقل دارویی این مسئله رو بهتر کنترل کرد. پس ویتامین سی هست، B12 هست، B6 هست، B2 هست، B9 هست و ترکیبات مختلفی از جمله پروتئین‌ها هستن، آمینو اسیدها هستن، همه دست به دست هم میدن با هورمون محرک اتروپویتین که از کلیه‌ها ترشح میشه، معمولا عاملی برای سنتز بیشتر هموگلوبین و گلبول قرمز که باعث غلظت خون میشه. پس یکی از راهکارها این هستش که سعی کنیم دریافت چنین ریزم غذایی رو در این افراد در حالی که نیازهای دیگرشون تأمین شده اگر کاهش بدیم میتونیم به نوعی کمک کنیم. ولی خب یادمون باشه همانند بسیاری از بیماری های دیگه یادمون باشه کلن بیماری های ما از جمله بحث حالا میخواد غلظت خون باشه، میخواد چاقی باشه، میخواد دیابت باشه، ما به یک علت بیمار نشدیم که با یک راهکار هم درمان میشیم. همزمان در کنار دارو درمانی، اقدامات درمانی، حتما مسائل تغذیه هم انشاءالله رعایت بشه که این مسئله حالا بحث غلظت خون هم تا حدودی درمان بشه انشاءالله. درمان کمکی هست. درمان اساسی این هستش که معمولا اهدای خون انجام میشه. توصیه است به اهدای خون. اگر فرد خونش چه خوب باشه چه بد باشه، ناسالم باشه، اهدای خون کمک میکنه. معمولا افراد بهشون پزشکا که بعد حتی با تحت نظر پزشک مثلا ارتباطی با تغذیه نداره، پزشکای محترم معمولا اینو ارزیابی میکنن، وضعیت CBC خون رو، این سلهای خونی فرد رو بررسی میکنن. خیلی وقتا با اهدای خون معمولا شرایطشون بهتر میشه و با تزریق سرمهایی که بهشون میدن باعث رقیق شدن خون میشه و در ضمن معمولا میان درمان اساسی میکنن، میان بررسی کنن آیا مشکل حالا بحث سیگار هست، اگر استعمال دخانه داره خود ترک سیگار کمک میکنه که وضعیتشون بهتر بشه، اگر زندگی در ارتفاعات دارن این مسئله رو اصلاحش میکنن، اگر بیماری های مزمن ریوی دارن این مسئله تسهیل میشه، درمان میشه. یادم باشه تغذیه در واقع یک درمان کمکی هست، درمان اساسی هم درمان دارویی هست و اقدامات درمانی. اگر فردی افراط نداشته باشه در مصرف مثلا میگم بحث قرص آهن و یا منابع آهن، خیلی وقت متاسفانه شنیدن که بله آهن برای خونسازی لازمه، میان به شکل افراطی ببینید در ورزشکاران زیاد استفاده میشه. معمولا ما در ورزشکاران افزایش غلظت خون کمک میکنه که توان جسمی افراد بالا بره. اصلا تو دوپینگ ها داشتیم متاسفانه در دهه‌های قبل چنین دوپینگی بود که افراد میمدن خونهای خودشون رو ذخیره میکردن و روز قبل از مسابقه خونهای خودشون به خودشون اهدا میکردن افراد و میزان هموگلوبین به شدت میرفت بالا که خود عوارض قلب عروقی شدید داره. در چه بحث غلظت خون رو جدی بگیریم، عوارض متعدد داره که حداقلش عوارض قلب عروقی است و مسئله بعدی بحث احتمال در واقع لخته شدن و انعقاد خون هست که میتونه حالتهایی مثل ترومبوز پیش بیاد برای افراد و یا انعقاد خون پیش بیاد که این انعقاد میتونه در مغز، قلب، ریه، اندام ها پیش بیاد که عوارض جبران ناپذیر داره، سکته های خیلی بدی رو ممکنه پیش بیاد. صرفا به بحث تغذیه بسنده نکنیم، حتما باید پزشکای محترم باشون مشورت بشه، راهکارهای خوب، داروهای خوبی هست که میشه مسئله رو در واقع بهبود بخشید. تغذیه میگم از این نظر که سعی کنیم منابعی که در واقع جذب آهن، ویتامین سی، مس و برخی از پروتئین حیوانی رو سعی کنیم اینا رو تعدیل کنیم، نه که حالا قطع کنیم و میزان اینها رو تعدیل کنیم که معمولا غلظت خونم غالبا در آقایون بیشتر میشه. در آقایون به علت میگم مسائل مختلف از اون بحث میگم زندگی در ارتفاعات و بیماری تنفسی مزمن، استعمال دخانیات و برخی از ترکیبات، اینها رو مستعد میکنه به غلظت خون. افرادی که هموگلوبینشون بالاست، مثل اینه که شما مقدار زیادی آب رو در داخل بادکنک قرار بدید، اینو تصور کنید حالا در گلچه خون ما خون باشه و این هنگامی که فشار بیاد به بدنه بادکنک ممکنه پارگی ایجاد کنه و مشکل ایجاد کنه. در عروق ما هم چالاتی احتمال لخته شدن هست، بحث انواع سکته های قلبی، مغزی و یا در ریه رو که اصطلاح بهش میگن آمبولی. ما در سکته ریوی نشینی شما، همون سکته ریوی رو اصطلاح علمی بهش میگن آمبولی، این لختی به در داخل ریه و درست بافت ریه سالمه اما بخش اعظم از ریه ممکن است کار بیفته و بسیار کشنده است. در چه ممنون میشم بحث غلظت خون رو از اون شنونده بهش دقت کنن، یه موضوع بسیار حیاتی، یعنی همانقدر که کم خونی در خانم خطرناکه برای خود مادر و جنین و یا در کودکان در حال رشد، بحث غلظت خون هم با توجه که به حال احتمال لخت شدن رو زیاد میکنه با توجه باشه که درمان کنه. مثلا غذاهای گیاهی، انواع میوه ها، سبزی ها و غذاهای دریایی به خاطر امگا 3 بالایی دارن، احتمال فعالیت پلاکت ها و گلوله قرمز رو کم میکنه، احتمال لخت شدن رو چیکار میکنن؟ کم کنیم. ما در یک فرد که غلظت خون داره نمیم گوشت رو به شدت محدود کنیم، نوع گوشت رو تغییر بدیم. در یک فرد که مثلا غلظت خون داره به جای گوشت قرمز مصرف کنه، توصیه میکنم به از گوشت پرنده ها و ماکیان و یا ماهی استفاده کنه. این گوشت پرنده و ماکیان به علت نوع چربی که در داخلش هست مانع از به هم چسبیدن گلوله‌های قرمز در فردی میشه که غلظت خون داره و پیشگیری میکنه از برخی از سکته های قلبی و یا مغزی. معمولا ما اینو برای کاهش چربی خون میشه استفاده کنیم، اسیدهای عالی که معروف ترینش همون ویتامین C هست و یا سیترات هایی که در مرکبات هست، مسیر سنتز صفرا رو بالا میبره. برای کاهش چربی خون، کاهش کلسترول، میایم مسیر سنتز کلسترول به صفرا رو با اسیدهای عالی تسریع میکنیم. مثلا دیدین مردم وقتی یه دست کله پاچه میخورن، میان مثلا یه قاشق یا یه ته استکان آب لیمو یا آب نارنج میخورن که به قول خودش بشوره و ببره ببره. نگاه کنید اون تو بحث چربی هست، تو بحث غلظت خون معمولا چندان کمک نمیکنه، ولی بهتره که معمولا در غلظت خون چربی های حیوانی اشباع، انواع گوشت قرمز به شدت محدود بشه. یعنی هم خود چربی های گوشت قرمز، هم مواد موجود در گوشت قرمز، هم از آهن و مس در خونسازی بسیار موثره، دانش بهتر که اونها محدود بشه. در واقع ما میایم در گروه های غذایی یک انتخاب خوب قرار میدیم، مثلا میایم بهشون از میوه و سبزی استفاده میکنیم به جای اینکه بیایم از ویتامین C و یا آب میوه استفاده کنیم. میوه ها رو همراه با فیبر ها میدیم با غلظت کمی از ویتامین C، چرا که یادمون باشه غلظت بالا از ویتامین C عجیب در جذب آهن کمک کننده هستش. و یا مثلا سعی میکنیم از گوشت های سفید بیشتر استفاده کنیم به جای گوشت قرمز، چربی های اشباعی داره که شانس لخته شدن و انعقاد خون رو بیشتر میکنه رو کاهش میدیم و به سمت گوشت های میریم که از نوع پرنده و ماکیان و ماهی باشه. به حال یادم باشه در غذای گیاهی میزان مواد تشکیل دهنده خون به ویژه حتی اسید فولیک، درسته ما میگیم سبزیجات برگ سبز تیره غنی از اسید فولیک هستن، اما منابع حیوانی میزان اسید فولیکشون باز بیشتره. در واقع تراکم ویتامین و املاح و پروتئین در غذای حیوانی بالاتره. غذاهای گیاهی رو یک حیوان اهم از دام و یا طیور میخورن، تبدیل میکنن به منابع حالا ویتامین یا املاح برای خودشون در داخل بافت خودشون. در چه وقت ما میایم جایگزین میکنیم به جای انواع گوشت ها، حالا تخم و منابع لبنی، از میوه و سبزی و غذای گیاهی استفاده میکنیم، به علت که مایعات فراوان، فیبر فراوان دارن، غلظت پروتئینشون کمتره، مواد تشکیل دهنده برای خونسازی هم در داخل خودش کمتره، دانش یک توصیه کلی هست برای عزیزانی که از غلظت خون رنج میبرن، استفاده از مواد با تراکم کمتر استفاده شه، میشه همون میوه ها و سبزی ها، غلات و حبوبات.
عزیزان شنونده، سپاسگزارم از شما که به این قسمت از برنامه راز تندرستی گوش کردید. امیدوارم همواره سالم و شاد باشید. در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
شنوندگان گرانقدر، امروهان صمیمی، تکرار برنامه ارمغان موسیقی را تقدیم شما عزیزان همینک میکنیم. شنونده باشید.
ارمغانی موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. دعوت میکنیم تا انتهای این گفتار با ما همراه باشید. در این برنامه درباره خواننده معروف ایرانی محمد اصفهانی صحبت می‌کنیم. عزیزان، در سحرگاه روز 14 تیر ماه سال 1345 همزمان با میلاد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق علیه السلام حوالی اذان صبح، محمد مهدی واعظ اصفهانی در خیابان 17 شهریور تهران به دنیا آمد. پدر محمد اصفهانی اهل اصفهان بودند و مادر ایشان متولد تهران هستند، اما به واسطه ایشان هم اصلیت اصفهانی دارند. محمد اصفهانی از نبیرگان وحید دستگردی، شاعر معروف، تک فرزند خانواده و متأهل هستند. در این لحظه سرود دلواپسی ها رو بشنوید با صدای آقای محمد اصفهانی.
پسیهامو بگیر از من، غمها تو ای آینه هاشا کن، قدری بخند و روشنی ها رو تو چشم خیس من تماشا کن، تو چشم خیس من تماشا کن. تو سالها همزاد من بودی، تصویری از دیروز و امروزم، همت کن و یاریم کن، بگذار تا مهربونی رو بیاموزم، تا مهربونی رو سیهامو بگیر از من، غمها تو ای آینه هاشا کن، قدری بخند و روشنی ها رو تو چشم خیس من تماشا کن، تو چشم خیس من تماشا کن. تو سالها همزاد من بودی، تصویری از دیروز و امروزم،
که فهمیدم تو سایه بوده خستگی همی، تو سایه بوده خستگی همی.
عزیزان، مرحوم پدر محمد اصفهانی وقتی زمزمه و صداهای محمد را شنیدند و تشخیص دادند که می تواند بخواند، سعی کردند با راهنمایی و سوق دادن وی به سمت قرآن کریم به خواندن وی شکل و جهت ببخشند. محمد اصفهانی تحصیلات ابتدایی را در دبستان علوی به پایان برد و در مسابقات قرآن قبل از انقلاب در رده نوجوانان مقام کسب کرد. به خاطر کسب مقام در مسابقات قرآن قرار شد به کویت اعزام شود که این سفر به خاطر مخالفت مادر لغو شد. محمد اصفهانی از اوان کودکی قرائت قرآن کریم را به سه روایت نزد اساتید وقت آموخت و از شیوه های مختلف این فن به ویژه شیوه استاد مصطفی اسماعیل بهره‌مند شد. تا کنون در محافل مهم بسیاری از حضور دکتر اصفهانی برای قرائت قرآن استفاده شده است. مرحوم پدر محمد اصفهانی هم صدای خیلی خوبی داشتند و هم پزشک بودند و در زمان رژیم شاه جزو عناصر انقلابی به شمار می آمدند. پدر ایشان بارها و بارها زندانی شدند و فشار شکنجه های شدید را متحمل شدند و در سال 1359 و در زمانی که محمد تنها 14 سال داشت به سبب شکنجه هایی که در زندان های شاه متحمل شدند سکته کرده و درگذشتند. در این لحظه سرود حسرت را تقدیم می کنیم با صدای محمد اصفهانی.
ضعیف است تو توانا شده آنچه تغییر نپذیرد تویی وان که نمرد است و نمیرد تویی تا کرمت راه جهان
گرامی. خانم زهرا شجاعی رئیس سازمان مشارکت زنان درباره روز 12 بهمن سال 1357 میگوید روزی که قرار بود امام وارد ایران شود 12 بهمن کمیته‌ای برای استقبال اولیه از ایشان در فرودگاه شکل گرفت. کمیته نمایندگانی از اقشار مختلف مردم را برای حضور در سالن فرودگاه انتخاب کرد. از میان دانشجویان نیز 150 نفر انتخاب شدند. از هر دانشکده‌ای یک خانم و یک آقا. من هم به عنوان نماینده خانم دانشکده خودمان برای استقبال انتخاب شدم. اول قرآن توسط دکتر محمد اصفهانی واعظی که آن موقع 12 سال سن داشتند قرائت شد و بعد پیام دانشجویان اجرا شد. آنگاه سرود خمینی امام را دانشجویان و دانش آموزان اجرا کردند. همکنون سرود لاله های عاشق را بشنوید با صدای محمد اصفهانی.
جماعت یه دنیا فرقه
شنوندگان عزیز و ارجمند، به لحظه های پایانی گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما بسیار سپاسگزاریم و تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر با شما خداحافظی میکنیم. تا درودی دیگر، بدرود.
شنونده های عزیز و ارجمند، شبتون بخیر باشد. دعوت میکنم در این ساعت با تکرار برنامه ایران امروز همراه شوید.
ایران امروز، پاره از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوندی بخشنده و مهربان. سلام به همه شما شنونده های نازنین برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. این جانب قادری هستم و با قسمت نوبتی از مجموعه ایران امروز در خدمت شما خواهیم بود. در برنامه ایران امروز سعی خواهیم کرد و جایگاه های برتری ایران بر اساس آمارهای بین المللی در حوزه های مختلفی چون ذخایر منابع طبیعی، علمی، گردشگری، فناوری، ورزشی و غیره بپردازیم. آیا می دانید که ایران 21مین کشوری جهان از نظر تعداد ماشین های کشاورزی است؟ استفاده ماشین ها در روند استحصال محصولات کشاورزی باعث افزایش مقدار و صفت محصولات می گردد. مکانیزاسیای کشاورزی همچون یک روش اساسی در استحصال محصولات کشاورزی به حساب می رود و هدف ها از قبیل عملیات سری وقتی کشاورزی، کم کردن خراجات استحصالی، کم کردن دشواری مهنت، اداره کنی استعمال اشیای کشاورزی، ایجاد جالبیت در فعالیت کشاورزی، بلند برداشتن مقدار و صفت محصولات و آن اصولاً استحصال عمومی محصولات کشاورزی را به طریق اقتصادی تأمین می نماید. مکانیزاسیا یکی از راه‌های گزارش از کشاورزی عنعنوی و خودمعیشتی و کشاورزی استوار می باشد و البته با گذشت وقت و محدودیت ذخیره‌ها، ورودات و عامل‌های استحصالات و افزایش اهالی، نقش و موقع مکانیزاسیا بیشتر نمایان است و اقتصادی نمود. پایین بودن هزینه استفاده از ماشین در مقابل استفاده از نیروی کار، کیفیت مطلوبتر عملیات و محصولات حاصل از آن و مدیریت آسان‌تر ماشین سازی مکانیزاسیا را به یک جزو جدا نشونده کشاورزی تبدیل داده است. دوستان ارجمند، از اینکه ما را با برنامه ایران امروز همراهی کردید سپاسگزاریم و شما را با یک برنامه دیگر به خداوندی مهربان می سپاریم. خیر، خدا یار و نگهدار شما.
دوستان عزیز شنونده، از اینکه با برنامه امشب رادیو تاجیکی با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باشد.
برای طرف مقابل ننویسند و دادگاه چسب بیاد زیر بار این نره و بیاد آرا رو نقض بکنه، یا عیناً به اون چیزی که در قرارداد نوشته شده به دلیل اینکه سنگین و ناعادلانه و غیر منصفانه هست تصمیمشون رو بگیره نقض بکنه. بنابراین خیلی نباید راجع به پرونده ویلموتس ناامید باشید.
شما پیش میدونید چی آقای دکتر؟ فکر میکنید که رقم کم میشه یا تایید میشه یا خیلی کم میشه نصف میشه؟
من حالا واقعا مثل همه کسانی که ایرانی هستن و به خصوص الان با این انتخاباتی که در مجمع برگزار شد در فدراسیون، آقای عزیزی خادم و همکاران خوبشون اومدن، واقعا همه دوست دارن که دست به دست هم بدیم که این تیم بدون کمترین حاشیه بتونه وارد جام جهانی بشه و پرونده ویلموتس هم نیاد توی شرایط مالی دردسر ایجاد کنه. حقیقتش من خدمتتون بگم، من امیدوارم به پرونده ویلموتس، به خصوص در پرتو آرایی که تازگی ها صادر شده. ما نقاط ضعف فراوانی داریم، کاربلد نبودیم. بعد از اینکه ایشون فسخ کرده بود رفتیم خواهش تمنا کردیم، بهش پول دادیم و آوردیمش سر نیمکت نشوندیم. ممکنه وکلای